أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. خب، بحث ما در مورد احکام رد و مصادیق رد بود. رد قولی رو توضیح دادیم و به پایان رسیدیم به رد فعلی. در رد فعلی سه دسته رد رو مورد بحث قرار دادیم. دسته اول از موارد رد جایی بود که تصرفات محتاج به ملک بود، مثل مبایعه، مثل عتق، مثل رد. دسته دوم در جایی بود که تصرف الزاماً محتاج به ملک نیست، لکن یک خصوصیتی داره، اونم اینه که مفوت محل اجازه است، چون حبس المال میاره، مثلا مثل اجاره، مثل استیلاء العمل. خب دسته سوم سایر تصرفات، تصرفاتی که هیچ کدوم از این دو دسته قبل نیستن. خب ما دو دسته اول رو خوندیم، تمام شد، رسیدیم به دسته سوم، تصرفاتی که نه محتاج به ملک هست و نه خدمت با سعادت شما عارضن، مفوت محلن. خب این تصورات چه حکم، این تصرفات چه حکمی داره؟ مرحوم آقای آخوند علی الله مقامه، مرحوم شیخ علی الله مقامه رضوان الله علیه میفرمایند که این دسته سوم خودش دو جوره، یا این است که مع الالتفات به وقوع فضولی سابقا فاعل میرد این تصرف رو انجام میده، مالک میره این تصرف رو انجام میده، یا ملتفت به معامله فضولی سابق نیست، مثلا جاهله یا هرچی. میفهمند اگر ملتفت باشد به، دوستان دقت کنید، من متن عبارت رو توضیح میدم، عبارت چم میخونیم، بعد بر میگردم یه جنبندی از کل ماجرا با نظر به عبارتهای شیخ در جلد 5 و 6 عرض میکنم خدمتون. حالا این دستبندی رو دقت کنید. پس تصرفاتی که منافی با ملک مشتری نیستن، تصرفاتی که منافی با محل اجازه نیستن، مفوت محل اجازه نیستن، مثل استیلاد عمه هم نیستن، این تصرفات خودشون دو جورن، یا اینکه مالک حین تصرف ملتفت به فضولی سابقه و انجام میده، یعنی مثل اینکه من میدونم یه عقد فضولی اتفاق افتاده، باید او را اجازه کنم یا نه، بعد عالمن آمدن میرم این تصرف انجام میدم، میرم این فعل رو انجام میدم، یا این است که نه، ملتفت به عقد فضولی نیست. شیخ میگه اگر دسته اول باشه، یعنی عالمن آمدن به عقد فضولی سابق بره این کار رو انجام بده، به سه دلیل این تصرف هم رد فعلیه، رد عملیه، مثل رد قولی، اثرش هم اینه که دیگه محل اجازه رو نابود میکنه. سه دلیل چیه؟ شیخ میگه چون این آدم ملتفت به عقد فضولی سابق معزاله که داره این فعل انجام میده، صدق عنوان رد عرفاً بر او درسته. دوستان یه نکته علمی اینجا اول بگم، وقتی میگیم صدق رد عرفاً درسته، ببینید عناوین ادله شرعی ملقات به عرفاً، یعنی عرف باید صدق اینا رو درست کنه، نه عقل، نه دقت عقلی و فلسفی. این که میگیم عناوین صدقشون عرفیه، یعنی عقلی نیست، یعنی فلسفی نیست. برای اینم همیشه امام رحمت الله علیه مثال میزد، میگفت که رفت پیش شارع مقدس، گفت آقا من لباسم خونی شد شستم رنگش نرفت، حضرت فرمود این رنگش خود خون نیست. خب اینجا صدق دم عرفیه، و الا اگه فلسفی بود میگفتن بقا عرض بدون جوهر امکان نداره، پس این خون وجود داره، این میشه صدق عرفی. صدق به دست عرف است، اما نه عرف تسامحی، عرف دقی در مقابل عقل دقی و عقل عرفی. دوستان عقل عرفی و عقل غیر دقی و عرف دقی معمولا یکی هست. بالاخره صدق عناوین به دست عرفه. حالا چرا این رو گفتم؟ صدق عناوین به دست عرفه غیر اینه که خود او عنوان رو کی اعتبار کرده؟ شرع اعتبار کرده؟ خود عرف اعتبار کرده؟ این معنای این عنوان لغوی عرفیه یا شرعی، این یه بحث دیگه. دیدم بعضی از شروع اینجا گفتن چون رد حقیقت شرعیه نداره پس عرفیه، این مغالطه است. رد حتی اگر حقیقت شرعیه هم داشته باشه، وقتی در لسان دلیل شرعی میاد بعد از اینکه شارع حدد مفهومه اعتبر دائره آن مفهوم را، اما آخرش صدقش به دست عرفه. مسئله صدق غیر از مسئله تحدید المعنا، تو مرحله تحدید المعنا گاهی اوقات حقیقت عرفیه گاهی اوقات حقیقت شرعیه، اما در مرحله صدق، صدق عناوین دائما به دست عرفه، اونم عرف دقی نه عرف تسامحی، در مقابل عقل دقی و عقل تسامحی. معمولا عقل تسامحی و عرف دقی یکی میشن معمولا. خب تمام شد. شیخ میفهمد که آقا برگردیم در ما نحنفی، گفتیم موضوع بحث چیه؟ از اول بحث یادمون بیاد، افعالی که نه تصرف مالکانه هستن مثل بی و نه مفوت محل اجازه مثل اجاره و استیلا، یه فعل متعارفه، مثل اینکه این مبیع رو در معرض بی قرار بده، مثل که یه معامله فاسدی سر این مبیع، انجام معامله فاسد اثر نداره، مثل بیع فاسد اثر نداره، باطل دیگه، انگار که علم کاری نکرده. اینجا شیخ گفت یا عالما ملتفتن به عقد فضولی میره این کار میکنه مالک، یا جاهلا و عدم التفات غافلا. اگر عالما باشه صدق رد برش درست و عرفا یک. خب گفتم سه دلیل اینجا هست بر اینکه این هم رد فعلی و رد عملیه. دلیل اول صدق رد عرفا درست است، یک. حالا کبراش وقتی صدق رد درست شد، ادله شرعیه ای که میگن مالک حق رد دارد اینجا رو میگیره و نشون میده که این فعل فعل مالکانه است و رد فضولی سابقه. اون ادله هم در روایاتی اومده که شیخ اشاره بشون، آخون شیخ اشاره بشون میکنه. دلیل اول تمام، دلیل اول مرکب شد از یک سقرای عرفی، صدق عنوان رد بر حاضر فعل عرفن صادقه، چون عاملن آمدن عالمن دیره انجام میده عنوان رد برش صادقه. کبراش هم از ادله میگیریم که دل مالکه رد المعامله. تمام شد، بریم سراغ دلیل دوم. دلیل دوم شیخ میگه ملاک رد قولی اینجا رو هم میگیره. اصلا ما کار به عنوان رد نداریم. ملاک رد قولی چیه؟ ملاک رد قولی این است که مجیز بعد از این که رد کرد در واقع خودش رو از معامله و طرف عقد بودن خارج میکنه. اینجا هم وجود داره، چون این آدم عالمن آمدن به عقد فضولی سابق داره میره این عوض رو در معرض یه معامله ای قرار میده، میره بیع فاسدی بر معامله انجام میده. این مثل اینه که بگه من آقا با عملش بگه من آقا در اون معامله قبلی دیگه شرکت نمی کنم. ملاک رد قولی اینجا رو هم میگیره. دلیل دوم. دلیل سوم طریق اولویت. طریق اولویت از کی؟ از اجماع. خب اجماع کجا؟ دقت کنید این یکم سخته درست کردنش. ما ادله ای داریم در بحث فسخ، در بحث خیارات و فسخ ادله ای داریم که فسخ فعلی معتبره. ادله‌ای که فسخ فعلی رو معتبر می‌دن به طریق اولا اینجا هم معتبر میشه. چرا؟ چون ادله فسخ فعلی فسخ ازاله معامله ثابته است. در ما نحنفی اصل معامله مشکوکه، در ما نحنفی هنوز معامله محقق نشده. در باب فسخ معامله محقق شده رو ما می‌خوایم از بین ببریم. وقتی در معامله محقق شده فسخش ازالش با فعل امکان داره، به طریق اولا در اینجا رد یعنی از بین بردن قابلیت معامله به طریق اولا محقق خواهد شد. شیخ ستا دلیل رو اقامه میکنه. دوستان بعدن از اینها عدول میکنه، همین یه تیکه عبارت بخونم بعدن عدول میکنه. یک صفحه دیگه حالا همین رو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بقی الکلام فی التصرفات الغیر المنافیه لملک المشتری من حین العقد. تصرفاتی که منافات با ملک مشتری من حین العقد نداره. ما قائل به کاشفیت هم که باشیم، اجازه ما هم بگد از روز انعقاد معامله این مبیع وارد ملک مشتری شده، این تصرف منافی با این ملک نیست. مثل چی؟ که تعریض المبیع للبیع و البیع الفاسد. خب هازا ایزن علا قسمه. خود این دسته تصرفات دسته سوم، دوستان ببینید ما یه رد قولی داشتیم، یه رد فعلی با ما با اعمالی داشتیم که مالکانه بود، مثل لابه الا فی ملکه، لا ادخل الا فی ملکه. یه رد داشتیم با افعال مفوت محل اجازه مثل اجاره و استیلات. حالا دسته چهارم رد رو میخونیم که دسته سوم افعاله. این خودش دو قسمه، لأنه اما ان یقع حال التفات المالک الى وقوع العقد من الفضولی علی مال مالک، در عقد فضولی بر مال خودش یه تصرف این چه اینه انجام میداد مع الالتفات به عقد فضولی، و اما ان یقع من المالک مع فی حال عدم الالتفات. خب اما الاول فی حال الالتفات فهو رد فعلی للعقد. خیلی خوب، شیخ میگه این دسته اول فتوامون اینه که اینم رده. و الدلیل على الحاقه بالرد القولی، خب دلیل چیه؟ دلیل یک، یک مضاف الی صدق رد علی، صدق عنوان رد عرفن درسته ای صغرا کبرا، فیعمه یعم این رد را ما دل علی ان للمالک الرد، مالک حق رد معامله داره. ما دل کیان مثل، مثل کی؟ میخواد بدل ما دل بیان کنه ما دل را. ما دل کیان ما وقع فی نکاح العبد والعمد غیر اذن مولا، اون ادله ای که عبد و عمه بدون اذن مولا تزویجی انجام میدن، این مولا روایت دارد که مولا اختیار در فسخ ما اختیار رد این معامله رو دارد. دیگه چی؟ و ما ورد من فی من زوجته امه و هو غائب، این آدم غائب بوده، مادرش او رو به تزویج کسی در آورده، اون موقع جامعه مادر سالاری بوده، مادر او رو به تزویج کسی در آورده و او غائب بوده، حالا او پیدا شده آمده و دیده مادرش او رو تزویج کرده. خب این در روایت دارد که اگر خواست معامله رو فسخ میکنه، معامله رو رد میکنه و البته مهر بر مادر ثابت هست، در روایت اینطور اومده. خیلی خوب، این هم یه دسته دیگه از روایات. عرض کنم به محضر با شما، بله من قوله علیه السلام و السلام انشاءه، شاعه یعنی اون غائب، اون رجل قبله و انشاءه ترکه. خب تمام شد. حالا دسته این دلیل اول، روایات اینجا رو میگیرن. چه آخون مرحوم شیخ رضوان الله علیه اشکالی میکنه به این دسته و با سکوت ازش میگذره، یعنی که نه این دلیل رو پس نپذیرفته. اشکال چیه؟ این روایات اصل حق رد رو دارن ثابت میکنن. اصل حق رد یعنی تشریع حق رد. آقا این مرد حق دارد معامل نکاح رو رد کنه، ان له ترک، انشاء ترکه. اما این که حالا ترکش به چه کیفیتی باشد که در روایت نیمده، مثل این که اقیم الصلات اصل تشریع صلات میکنه، اما این که حالا این صلات دو جز دو رکعتیه چهار رکعتیه، ما تا در مقام بیان بودن روایت و آیه رو نفهمیم از جهت محل بحثمون نمیتونیم ازش استفاده کنیم. و قبلا خوندی تو علم اصول مقام بیان امر نسبیه، مثلا اقیم الصلات در مقام بیان اصل تشریعه نه مقام بیان رکعات. یادتون بیاد اون آیه معروف، اون آیه معروف سر سید الکل، آیه به شما دست اجازه داد که از سید کلاب استفاده کنید، اما آیه در مقام بیان طهارت یا نجاست موضع گاز گرفتن سگ نبود که. لذا گفتیم طهارت موضع در واقع گاز گرفتن کلب از آیه استفاده نمیشه، آیه معروف تو علم اصول میخوندیم. اینجا هم در مقام بیان اصل اختیار رد، این مختاره که رد کنه نکاح رو، اما اینکه حالا ردش به چگونه باشد، آیه شما میخوای بگی اطلاق داره، انشاء ترک مطلقا، حالا ترک قولی، ترک فعلی، ترک فعلی به سه قسمش امکان داره، آیه در مقام بیان این نیست. الا ان یقال ان الاطلاق مسوق لبیان ان له ترک، آیه در مقام بیان اصل ترک است، فلا تعرض فیه، در این آیه بخشید روایت در این قول و انشاء ترک، فلا تعرض فیه در این کلام انشاء ترک لکیفیت ترک لکیفیت رد. خب دلیل اول تمام انگار شیخ نپذیره. حالا بریم دلیل دوم. دلیل دوم این است ان المانع، گفتم ملاک اجازه قولی در اینجا، ملاک رد قولی در اینجا هم است، ان المانع من صحت الاجازه بعد رد القولی، مانعی که دیگه نمیذاره اجازه صحیح باشد بعد از اینکه یک بار رد قولی کرد، اون مانع هو موجود فی رد الفعلیه ایضا. خب اون مانع چیه؟ و هو خروج المجیز بعد از رد، مالکی که میخواست اجازه کند بعد از رد خارج شد، ام کونهی کون المجیز کون المالک به منزلت احد طرفی العقد. عرفاً دیگه میگن این از طرف معامله بودن بیرون، مثل آمریکا که از برجام رفت خارج شد. خب اینم دلیل دوم. دلیل سوم مضافن الی فحو الاجماع، فحو مفهوم اولویت، اولویت اجماع. کدوم اجماع؟ المدعا علی حصول فسخ ذلخیار بالفعل، فسخ فعلی ذلخیار صحیح است. فسخ فعلی مثل چی؟ کلوت وفی العمل والبیع والعتق. آقا اگر رفت این عبد رو آزاد کرد، یعنی پیاده کنیم تقریرش کنیم، من عبدی را فروختم به زید، من عمه ای را فروختم به زید، خب بعد میرم اون عمه را، اون عبد را آزاد میکنم پیش زید ها، اما من میرم، من معامله خیاریه بوده، من اختیار فسخ داشتم، به جای که برم به زید بگم فسخ تو، میرم عبدم رو میگیرم و آزادش میکنم. خب چون لا ادقه الا فی ملکت، پس معلوم شه این عبد اول وارد ملک من شده بعد آزاد شده، یعنی من معامله با زید رو فسخ کردم، عبد وارد ملک خودم کردم بعد آزادش کردم. تصرف ذلخیار به منزله فسخ از جانب ذلخیاره. تمام شد. در چی؟ در عوضی که از او به غیر منتقل شده. اگه در عوضی که به خودش منتقل شده به منزله اجزاء معامله است، به منزله اسقاط خیاره. خیلی خوب. حالا میگه اون در اونجا این اجماع باشه، این به طریق اولا اینجا رو میگیره، چون اینجا متزلزل حدوزل، اونجا متزلزل بقاءنه. فان الوجه فی حصول الفسخ، چرا فسخ با این تصرف فعلی اتفاق افتاد؟ هیه یعنی وجه ها، لکن ضمیر مطابقه با خبر آمده، هیه دلالتها، دلالت این به کی بزنیمش؟ دلالتها مرجع نداره تو عبارت بالا، این افعال مثلا بزنیم علا قصد فسخ البیعه. تمام شد. خب حالا شیخ اعظم با و الا یه اشکالی رو جواب میده، این اشکال مفصل در جلد 6 اومده. گفتن آقا اونجا هم که میخوایم بحث کنیم، اونجا هم که میخوایم بحث کنیم فسخ. الا ببخشید. سلام علیکم، حال شما خوبه؟ سلامت باشید. خیلی من انشاءالله میرسم خدمتون امروز. آره نه متاسفانه، من اوضاع جسمیم خیلی، این گردن دردم، یعنی این درد آرتروز گردن زد به دستم دیگه، خیلی اوضاعم خراب شد، لکن حتما امروز خدمت میرسم انشاءالله. دیروز همه برنامه هم از صبح تا شب تعطیل بوده. از خواه میرسم خدمت. خیلی ممنون. التماس دعا. خدا حافظ شما باشه انشاءالله. عرض کنم خدمت شما. خب و الا میخواد یه اشکالی رو جواب بده. دوستان دقت کنید، من یه مقدمه بگم. ببینید در ما نحنفی ما سه نوع فعل بررسی کردیم. فعلی که تصرف مالکان است مثل بیع و عتق، فعلی که مفوت محل اجازه است مثل اجاره و استیلاد و وعتیه، فعلی که هیچ کدوم از این دوتا نیست، فعل عادیه، در معرض بیع قرار دادن مال، بیع فاسد. الان تو دسته ای سه لقائل ان یقول، که اونجا هم که اجماع داریم که با عتق با بیع فسخ اتفاق میفته، به خاطر اینکه بیع و عتق لا عتق الا فی ملک، لا بیع الا فی ملک تصرف مالکانه، جزء دسته یکن. ما دسته یک و دو رو پذیرفتیم، دسته سه ایم الان. دسته سه رتبش پایین تر از اون دو تا دسته دیگه است. شما از اون اجماع نمیتونید برای دسته سه استفاده کنید. شیخ جواب میده، جوابی که تو همون جلد 6 علامه گفت و البته شیخ تو جلد 6 این جواب از علامه نپذیرفت، اما الان فعلا پذیرفته، انگار شیخ بعدن که رسیده به جلد 6 مبانیش عوض شده یه مقداری. خب چی میگه اینجا؟ میگه نه، ما احراز میکنیم که اونجا هم که بیع و عتق دارن فسخ رو به وجود میارن، نه به خاطر اینکه بیع و عتق فعل با وزن سنگینن، چون لا به الا فی ملک لا عتق الا فی ملک، نه، به خاطر اینکه وقتی عالما آمدن کسی این کارو کنه کاشف از اینه که ارادی فسخ کرده، نه اینکه الانم بحث ما این در فضای التفات به عقد فضولیه. یعنی کسی ملتفت به یک معامله متزلزلی هست اما مع ذلك میره این تصرف انجام میده، اینجا ملاک ابطال معامله سابق و ملاک عبدول از معامله سابق، ملاک رد و فسخ معامله سابق، مسئله لا عتق الا فی ملک نیست، مسئله احراز ارادت الفسخ، ارادت الرد، و الا فتوقفها، توقف این افعال مثل بیع و عتق علی الملک لا یوجب حصول الفسخ بها. اگر ما احراز اراده نمی کردیم می گفتیم بیع و عتق فسخ نمیاره. بگیم کجا؟ شیخ میگه انشاءالله در جلد 6 براتون میگیم این رو، که اگر کسی جاهله به این که این مبیع ما طرف المعامله سابق بوده، رفت فروختش به کسی دیگه، یه دفعه ملتفت شد دید اشتباهی فروختتش، اونجا برای جمع بین حقه میگیم رجوع به بدل بشه، اما نمیگه معامله فسخ شده. پس ببین حیث لا بیع الا فی ملکن و لا عتق الا فی ملکن ملاک نیست. آقا یه کسی عبدی رو فروخ به زید، بعدن حواسش نبود رفت عبد رو آزاد کرد. میخونید انشاءالله یه قاعده ای داریم که العتق مبنی یون علی تقلیب، وقتی یه عبدی افتاد تو مسیر عتق دیگه نمیشه برش گردون. اینا همونایی که مرحومای مصعری میگفت که اسلام با بردهداری مخالف بود اما با زبون بی زبونی با عمل این رو اثبات کرد. العتق مبنی یون علی تقلیب، افتاد تو مسیر آزادی دیگه نمیشه برگرده. خب حالا تو فروخته بودیش سابقا به کس دیگه ای، فسخ اون معامله است، میگن نه رجوع به بدل میشه. پس فتوقفها علی الملک، توقف بی و عتق بر ملک، یا لا وطی الا فی ملک نسبت به عمل همینطور. حالا ما اون مثال سوم نزدم دیگه، اون ما یستقبح ذکر و فعلا فتوقفها علی الملک لا یوجب و واجب نمی کند چه چیزی را حصول الفسخ بها به اون افعال مالکانه، بل یوجب بطلان اون افعال را، یا نهایتا رجوع به بدل، جمع بین حقه.